الله الرحمن الرحیم. طرز خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث اعمال منا، جلسه 1305، یک شنبه مورخ 15/10/98.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. شهادت پاسدار رشید اسلام، پیشوای عزت، صلابت و مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهان او رو، مخصوصا شهید ابو مهد المهندس رو، خدمت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، مراجع عالی قدر، بالاخص مقام معظم رهبری، مردم منطقه و بلاخص مردم ایران تبریک و تسلیت عرض می کنیم. دو نکته کوتاه اشاره بشه به این مناسبت مطلوب. زندگی او چه بود و شهادت او چه می کنه؟ زندگی گر آن بود، هازا هو الفضل الكبیر. مرگ اگر این گونه آید، ذالک الفوز العظیم. زندگی او چه کرد؟ وقتی شهید چمران در منطقه دهلاویه شهید شده بود، جمعی از جوانان مقاومت لبنان به گفتگویی می شد با اونها، خیلی ناراحت بودند که یک شخصیت شیعه در این آونه اخیره پیدا شد که شخصیت متدین، فهیم و مغز استراتژیک که توانست جوانان شیعه رو در لبنان گرد هم جمع کنه، از یک طائفه مستضعف مقهور یک قوه نظامی قوی بسازه. و می گفتن که معلوم نیست دیگه ما همچه شخصیتی رو بتوانیم برای تشیع داشته باشیم. من یادم اونجا برای اون جوانها ضمن اشاره به این آیه عرض کردم که ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها. نشان داده شد که این سنت لایزال الهی است. اگه در مسیر حق مردمی قدم بردارند، وضعیت این چنین است که خداوند اگر آیتی رو از بین مردم میبره، آیت دیگری رو مثل او یا بالاتر از او برای مردم خواهد آورد. بعد از شهادت شهید چمران که امید نبود که یک شخصیت دیگری آنچنان طلوع کنه، شهید قاسم سلیمانی طلوع کرد، شخصیتی که خدمات و آثار و برکاتش برای مردم مسلمان، مخصوصا برای مذهب تشیع، ماندنی خواهد بود. شما ببینید این شخصیت در سوریه چه کرد؟ از واقعا لاشی، یعنی شیعیان سوریه هیچ موقعیت و جایگاه ویژه‌ای برای خودشون نداشتن. در سوریه این شهید قاسم سلیمانی بود که مقاومتی ساخت که این مقاومت برای اسلام، برای مکتب، برای مذهب ماندنی است. در ادامه مسیر چمران به حزب الله لبنان، پس از چمران در لبنان این شهید شکست. در یمن که چند صد نفر نیروی پراکنده در کوههای یمن با خوردن لقمه نان خشک اعاشه می کردند و خودشون را حفظ می کردند از حملات سنگین دشمنان به خودشون، نیروی ساخت این شهید، با کمک این شهید نیروی ساخته شد در یمن که امروز این نیرو تمام قد در مقابل همه استکبار ایستاده است. از امتیازات ویژه این شهید این بود که قدرت شناسایی افراد رو خدا بهش مرحمت کرده بود. می نشست دو جلسه، سه جلسه با افراد، برخی از جوانانی که دیگران احساس نمی کردند اینها نبوغی داشته باشند، ولی وقتی که شهید قاسم سلیمانی با اونها گفتگو می کرد تشخیص می داد که این انسان باید روش سرمایه گذاری بشه. امروز در تمام منطقه، پاکستان، افغانستان، سوریه، لبنان، جنوب شرق آسیا، افریقا، بعضی از مناطقی که به مصلحت نیست اسمشون برده بشه، جوانانی توسط این آدم نخبه فهم شدن، تشخیص داده شدن و به اینها موقعیت داده شده که هر کدام از اینها در منطقه میتوانند صاحب آثار ویژه‌ای، آثار باقیه‌ای برای مکتب و مذهب باشند. این زندگی این شخصیت بود. پرونده داعش رو در منطقه که بنده بارها عرض کردم امریکایی‌ها تأسیسش کردن، بعدم که از دست خودشون در رفت شورای امنیت ملی امریکا اعلام کرد که 25 الی 35 سال لازمه که در منطقه غلبه بر داعش میسر بشه، در کمتر از دو سال با طراحی‌های این شهید بزرگ غلبه بر داعش پیدا شد. خب این زندگی این شهید بود. از جمله افراد دست پرورده او که خود یک قاسم سلیمانی بود، شهید ابو مهد المهندس بود که این شعر در حق او صادقه، شعری که مالک اشتر در جنگ صفین قرائت کرد: انی انا المالک معروف الشطر، انی انا الافع العراقی البطل. این جمله باید راجع به شهید ابو مهد المهندس گفته بشه: انی انا الافع العراقی البطل. چه کرد این آدم برای دفاع از مذهب و مکتب و تشیع؟ امروز اگر علم اهل بیت در سامرا برافراشته است، امروز اگر علم اهل بیت در کاظمین برافراشته است، و به جد و بدون مبالغه باید گفت امروز اگر علم امام حسین بر روی گنبد حضرت برافراشته است، اگر علم امیر مؤمنان علی علیه السلام بر نجف الغریب برافراشته است، همه اینها رو مدیون شهید قاسم سلیمانی و شهید ابو مهد المهندس هست. این زندگی اینها بود، اما خون اینها چه میکنه؟ مرگ اگر این گونه آید ذالک الفوز العظیم. شما ببینید بعد از پیروزی نیروهای مقاومت بر داعش، اسرائیلی ها، امریکایی ها، استکبار جهانی به دقت متوجه این مسئله شدن که اگر این نیروهای مقاومت تحت امر تشیع و فکر شیعی در منطقه منسجم بشن، آینده منطقه بلکه آینده جهان از آن اسلام است. لذا نقشه کشیدن هم برای داخل ایران هم برای خارج ایران. شما در منطقه بوادر و طلایع تفرقه رو مشاهده کردید. در عراق چه شد وضعیت؟ در لبنان چه شد؟ در یمن بعضی از اطلاعات از بوادر تفرقه میرسید. دشمن سرمایه گذاری عظیمی انجام داده بود که این نیروهای مقاومت پراکنده بشن از یک دیگر، و اگر پراکنده می شدن زدن اونها کار بسیار بسیار راحتی بود. در داخل ایران هم خط تفرقه رو در پیش گرفتن، به ترامپ نقشه دادند، او که اهل فکر و تعقل نیست، به او نقشه دادند که تو حصر اقتصادی رو در ایران پیش بگیر، فشار شدید در داخل ایران بر مردم بیار، جرقه های تفرقه و انفکاک بین حاکمیت و مردم رو ایجاد کن، بعد این جرقه ها آماده میکنه وضعیت رو برای نیروهای دیگر در داخل ایران، هم پرونده ایران به هم پیچیده بشه، هم در منطقه پرونده مقاومت به هم پیچیده بشه، درست مثل زمان شهادت شهید بهشتی. وضعی که در داخل ایران ایجاد شده بود، هیچ چیزی جز خون شهید بهشتی نمیتوانست این تلاحم و اتحاد و وحدت رو در ایران دوباره ایجاد کنه. وضعیت ما در منطقه ترسناک بود از این جهت، احتیاج به خون داشت. چه خونی عظیمتر پرثمرتر از خون شهید قاسم سلیمانی و همراهانش؟ شما ببینید جریان دیروز عراق در تاریخ منطقه ماندنی است. آنها که اهل تحلیلن میدانند دیروز در عراق چه گذشت. بعضی از دوستان مطلع و اهل فکر از داخل عراق دیشب آخر شب نزدیک صبح پیامی دادن، گفتن وضعیت عراق از زمان سقوط صدام، این تلاحم و وحدت شعبی در عراق بی سابقه بوده. دیروز در کاظمین چه خبر؟ در بغداد چه خبر؟ در کربلا چه خبر بود؟ در نجف چه خبر بود؟ تمام توطئه‌هایی رو که پول‌های بادآورده اعراب بدوی منطقه، تئوریسین‌های اسرائیلی، اجراء امریکایی می‌خواستن خط تشتت مقاومت رو در منطقه پیش بگیرن، و با تمام خوشحالی توییت کردند که در شهادت شهید قاسم سلیمانی ببینید مردم عراق خوشحالی کردند، پنج تا بعثی رو دور هم آوردن رقاصی کردند. این رو بزرگترین شخصیت طراح سیاسی امریکا، وزیر خارجه امریکا، به عنوان یک پیروزی اعلام کرد. بله شما مردم عراقی 5-6 نفر، شما ببینید سایه قاسم سلیمانی رو برداشتیم، حالا هر چی میخواید خوشحالی کنید. این تحلیل علیل اونها بود. دیروز عراق جواب اونها رو داد. تحلیل این بود که حتی در شهادت شهید سید محمد باقر حکیم عراق این وضعیت رو نداشت که دیروز شاهد بود. طبق گزارش از زنان محروم طائفه ایزدی که قاسم سلیمانی اونها رو از اسارت و بردگی جنسی داعش نجات داد، در بغداد خون گریه می کردن. تا مسیحیان کلدانی، تا اهل سنت فلوجه، تا شیعیان عراق، این خون باید این چنین ریخته می شد. اگر او به تصادف، اگر در بستر مرض، اگر به ترور در کرمان شهید می شد، این اثر برش مترتب نبود که امروز این اثر مترتبه. در داخل ایران چه کرد؟ یک تلاهم و وحدت و اتحادی ایجاد کرده. نمیخوام اسم ببرم نویسندگان مطرح لائیکی که 37 سال در قلمهاشون نیشه به جمهوری اسلامی میزنن، اسمشون اینجا صلاحیت بردن نداره، ولی ببینید چگونه در مقابل قاسم سلیمانی خاضع شدن، مقاله نوشتن. حتی خارج نشینان ضد انقلاب، آنها که با انقلاب اسلامی راهی نداشتند، ببینید قاسم سلیمانی آنها رو سر سفره انقلاب آورده است، محکوم می کنند جریان شهادت قاسم سلیمانی رو. این خون برکت‌های بزرگی برای مقاومت، برای مذهب، برای مردم منطقه خواهد آورد. یک نکته هم با امریکایی‌ها اقدام کردید، خب بسیار خوب، عیب نداره، شروع با شما بود ولی ادامه و اتمام با شما نیست. خواهید دید، هم قدرت منطقه رو خواهید دید، هم قدرت جمهوری اسلامی ایران که برگرفته شده از مکتب امام حسین خواهید دید. حرفی رو که مشاور ارشد موساد خطاب به ترامپ نوشت، منم یادآوری میکنم، نوشت ایرانی‌ها بسیار هوشمندن، اقداماتشون خطرناک، همراه با ضربه های استراتژیک است. اونا چشیدن، اسرائیلی ها خوب چشیدن اینو، از عمق جانشون اینو میگن، خوب میفهمن جنگ 33 روزه چه بود، خوب میفهمن حزب الله لبنان بر سر اونها چه آورد، خوب میفهمن طراحی های قاسم سلیمانی با اونها چه کرد. در ادامه مینویسه آنها از جایی ضربه میزنن که حتی تصور آن هم ناممکن است. فعلا منتظر باشی، خواب نداشته باشی، ایران عجله نداره، استعجال نداره، ولی تدبیر داره. خواهید دید که چه وضعیتی. سراغ تهدیدم میان، هیچ نترسی، سر و صدا میکنن، تهدید میکنن. این دوستمون از خارج از کشور دیشب که یک پیامی داده بود، تراب اینجوری گفته اینجوری گفته، من دیدم که فقط معذرت میخوام این جمله رو براش به علوی نوشتم، گفتم به ترامپ و اینا بگید عیب نداره، تعال خذ من خصیته اینا شعر، بیایید کار دیگه نمیتونید بکنید، بیایید تا ببینید چه خبره. فکر نکنید که اینجا تهدید کنید، چند منطقه رو میزنیم، چیکار میکنیم، چیکار، مگه دستا بسته است؟ مگه اینها در طول این سالها طراحی نکردن؟ بیایید تا ببینید جوابتون در کل منطقه چه خواهد بود. الان به گریه افتادن سران منطقه، یکی پس از دیگری پیام میدن، میگن ما نبودیم، در خفا ما محکوم میکنیم، ما در مقابل شما تسلیمیم، چون فقط میترسن. اب نداره، شروع کنید تا بعد ببینید وضعیت چگونه خواهد بود. کلام حضرت امیر لما نعیه إليه مالك. قال رحم الله مالكا، ما مالك، لو كان من جبل لكان فندا، لو كان من حجر لكان صلدا، لا يرتقيه الحافر ولا يوفى عليه الطائر. این ها صفاتی است که امروز در رابطه با شهید قاسم سلیمانی صادق است. شهادت این بزرگ مرد رو بار دیگر تبریک و تسلیت عرض میکنیم در مقابل همه تلاش های او برای ارتفاع کلمت الله، ارتفاع رایت اهل بیت در منطقه خاضعیم و در مقابل عظمت او تقدیس و تقدیر میکنیم. فسلام الله علیه یوم ولده و یوم استشهد. برای ترویح روح این شهید، شهید ابو مهد المهندس، همراهان اینها و همه عزیزانی که در راه اعلاء کلمت الله و کلمه اهل بیت در منطقه شربت شهادت رو نوشیده اند، رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات.
اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. کلام در این مسئله بود که آیا جهل به رمی جمار در حکم نسیان است یا نه؟ مدرسه نجف، مرحومای خویی می فرماین جهل به رمی جمار در حکم نسیان است به حکم دو دلیل. دلیل اول، صحیحه عبدالله ابن سنان که مضمون این بود سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل افاض من جمع حتى انتهى الى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال يرمي اذا اصبح مرتين. مدرسه نجف میگویند عرض له عارضون اطلاق داره، هم شامل ناسیست هم شامل جاهل است، حتی شامل عالمیست که تسامح کرده نرفت رمی کنه. اینم عرض له عارضه. لذا جهل عارض است، نسیان عروض عارضه، تسامح عروض عارضه. در همه این صور امام صادق علیه السلام می فرماین یرمی ازا اسبح مرتین، دوبار بره رمی کنه، فردا بره رمی کنه، برای روز گذشته و مشکلی نیست. لذا به حکم صحیحه عبدالله ابن سنان صورت جهل هم در حکم نسیان است. این یک دلیل. دلیل دوم، تمسک میکنند به صحیحه جمیل ابن دراج در باب 39 از ابواب ذبح، حدیث 4 روایت مبسوطه، خلاصش اینه، راوی میگه از امام صادق علیه السلام سوال کرده از شخصی که خانه خدا رو زیارت کرده، طواف کرده قبل از حلق، چون اعمال منا خواهیم رسید باید انجام بشه، رمی جمره بشه، بعد ذبح بشه، بعد حلق بشه، بعدم خواست بره مکه طواف زیارت انجام بده در حج. حالا راوی میگه کسی رفته به طواف قبل از اینکه اعمال منا، قبل از اینکه حلق کنه. امام صادق ابتدا فرمودن لا ینبغی الا ان یکون ناسیا، سزاوار نیست، نباید این کار رو انجام بده مگر ای که فراموش کرده باشه از حلق، یادش رفته در منا باید حلق کنه، رفت مکه طواف زیارت انجام داد، طوافش درست. بعد امام صادق علیه السلام مطلبی رو از وجود مقدس رسول گرامی اسلام نقل می کنن که حضرت روز عید قربان در منا بودن. خب مردم می آمدن سوال می کردن از مناسک، بعضی آمدن گفتن آقا ما حلق کردیم قبل از اینکه ذبح کنیم، که حالا ترتیب بین حلق و ذبح بررسی خواهد شد. بعضی گفتن قبل از اینکه رمی کنیم جمره عقبه رو حلق کردیم. اتفاق میفته از طریق خیمه میرن سمت جمرات، مسئله رو وارد نیستن، میان یه عده کنار جمرات قبلا که خیلی زیاد بود دارن حلق میکنن، این فکر میکنه الان وظیفش همونجا میشینه حلق میکنه. آقا حلق کردیم قبل از این که بریم رمی کنیم. بعد امام میفرماین فلم یترکو شیئا کان ینبغی ان یؤخروه الا قدموه فقال لا حرج. امام صادق می فرماین مردم می آمدن مرتب از پیغمبر سوال می کردن هر چرا که باید مقدم می داشتن مؤخر انجام داده بودن، هر چرا مؤخر بود مقدم انجام داده بودن. هی میامدن سوال میکردن آقا ترتیب بین این اعمال در منامای کارار نکردیم، برعکس رفتار کردیم. آقا ترتیب اون ما برعکس رفتار کردیم. اینا همه رو سوال کردن. فقال لا حرج. پیغمبر فرمودن اشکال نداره. مدرسه نجف میفرمایند درسته صدر این روایت سؤال از امام صادق و جواب امام مربوط به نسیانه، مخصوصا جواب. حالا سؤال اگر اجمال داشته باشه، جواب امام صادق در اول مربوط به نسیانه. لا ینبغی الا ان یکون ناسیا، جواب مربوط به نسیانه. لکن روایت منقول از رسول الله اطلاق داره. همه این تقدیم و تأخیرا که به خاطر نسیان نیست، خیلی از اینا مربوط به جهله. در همه این تقدیم و تأخیرهای جاهلانه پیامبر فرمودن لا حرجه، اشکال نداره، عیب نداره. لذا نتیجه میگیری اگر کسی رمی جمره عقبه رو در منا عن جهل یادش رفت، اطلاق کلام پیغمبر شامل حال اوست که لا حرجه، اشکالی نداره. عرض ما این است که لا ینقضی تعجبی از مدرسه نجف که برای صورت جهل چطور شده ایشون به صحیحه عبدالله ابن سنان تمسک میکنن و من جانب آخر به روایات صریحه موجوده در این باب تمسک نمیکنن. این حالا هر دو نکتهش توضیحی داره که انشاءالله فردا عمر حیاتی بود اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
عرض له عارف که جهت
عارف، ولی این یه اشکاله. عرض له عارف جهت که بوده، این عرض له عارف یعنی مشکلی براش پیش آمد. این اولین اشکال عجیبه. ایشون میگن عرض له و عارض شامل جاهل میشه. روایات سریع در وقت جهل اونم حالا
غیر از این شایی مورد که نعمال میگه لو نسیه و جهله و این روایت اولش میگه حالا بینه که دارن هم مهم آقای فاضل هم آقای صبحانی کلم آقای خویی میارن و آقای فاضل داخلن به این عرض الله و آرزون شامل اینجا نمیشه. ولی بین درویش کدوم است؟ شده؟
بله. حالا میگیم چرا اون چراش میگیم که بابا ما آقای خویی میگیم چرا اون روایت سریع جهل استدلال نمی کنن. نکته ای داره بهش متوجه شد.
دو روایت
یکی دو روایت دو روایت